راستی پایین دست پایین میشکنه.
عزیزم نمیفتم، اینجا کار دارم، دارم روی این درخت تحقیق میکنم.
شما محققی؟
بله بله.
منم پزشکم، متخصص زیباییم.
خیلی از عشقیتون خوشبختم.
آقا میگم ولی یه وقت نیفتی یا حیف ما محققمون از دست بدیم.
عزیزم نگران نباش، چرا اینقدر نگرانی؟
آخه خیلی درخت بلندیه، میگم اگه بیفتی حتما دماغت میشکنه، باید جراحی زیباییش بکنیم، ارتفاع زیاده، له میشه دماغت.
آقا جان من محققم، اینجا محکمه. ببین من الان میرم روی تنه درخت و میبینی که اصلا با بالا و پایین پریدنه من نمیشکنه، دیدی چقدر محکمه. یه لحظه نگه دارید، حق با شما بود.
الو سلام، من یه مورد پیدا کردم. آره بیاید ببردش مرتب تا من بیام. بله نه خیر، هم فکشه هم دماغش، خرگی زیاد میشه. یه مورد دیگه هم پیدا کنم بدهیم باز میشه.
سفر نداری ز غبار این بیابان، همه آرزویم اما همه آرزویم اما، چه کنم که بست پایم، چه کنم که بست پایم. به کجا چونی شتابا، کجا چونی شتابا، به هر آن کجا که باشد، به جز این سرا سرایم. به کجا چونی شتابا، به کجا چونی شتابا، به هر آن کجا که باشد، به جز این سرا سرایم.
ممنونم که همراهمون هستی در این عصر تابستانی در استدیو 8 رادیو نمایش. اما اجازه بدید دعوتتون بکنم به شنیدن دیاپازون با اجرای خانم شعبانی که آخرین اخبار موسیقی رو قراره بهمون بگن.
سلام، من مهناز شعبانی هستم و این دیاپازونه که میشنوید که امروز روی اخبار موسیقی کلک شده. معتمدی در یک برنامه تلویزیونی گفت در پرورش گوش عامه مردم کمکاری کردیم تا حوصله مردم از موسیقی سنتی سر رفت.
حالا موسیقی سنتی هم اینطوره، چون اکثرا مخاطب عام آموزشی هم ندیده برای این موسیقی و ورود نکرده، و خب ما هم به عنوان هنرمند و شما هم به نمایندگی رسانه سهمی داریم در اینکه موسیقی در واقع این مخاطب عام گوشش پرورش پیدا نکرد. به خاطر همین کم کم این ارتباط قطع شد. یعنی کم کم، حالا خیلی خیلی بخوام عامیانش رو بگم، امیدوارم به ساحت هنر والای موسیقی توهین نشده باشه، ولی حوصله‌شون سر رفت مردم دیگه.
تصویری نوای آدمیت در حضور وزیران بهداشت و ارشاد رونمایی شد. آقای نمکی گفت این کار زیبا دل همکاران ما را گرم خواهد کرد. آقای صالحی گفت تاریخ جنگ را شاید بدون تاریخ پزشکی آن نتوان نوشت. نوای آدمیت به کوشش بنیاد رودکی و توسط ارکستر ملی ایران با هدف قدردانی از کادر درمانی کشور تولید شده است. آوای حنانه در پهنه رودکی برنامه اجرا کرد. به همت بنیاد رودکی در شب عید سعید قدیر خم، این گروه به سرپرستی کامران همتپور یک کنسرت خیابانی برگزار کرد. هنرمندان گروه حنانه را کامران همتپور، نوازنده سه‌تار و تنبور و سرپرست گروه، سیروس ملکی خواننده، ناصر کاوه نوازنده عود، میلاد شکریزاده نوازنده کمانچه، مهدی نبویزاده نی و تنبگ و ماهور خسروی نوازنده دف تشکیل می دادند. رویداد موسیقایی ایران و اتریش در فرهنگسرای نیاوران. کارگروه فرهنگی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش رویداد موسیقی دو کشور را به کادر درمان در ایران و سراسر جهان تقدیم کرد. این برنامه با حضور خبرنگاران و جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر جمعه 17 مرداد ماه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. حجت حسنی نوازنده پیشکسوت سنتور درگذشت. مرحوم حسنی تحصیلات خود را در رشته موسیقی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رساند و از شاگردان ممتاز مجید کیانی استاد موسیقی ایرانی بود. او طی سالهای قبل از بیماری خود فعالیت‌های متعددی در عرصه موسیقی ایرانی انجام داده بود. قدردانی از شرکت کنندگان بخش گروه نوازی جشنواره موسیقی فارس. در پی اعلام لغو بخش گروه نوازی 11 جشنواره موسیقی فارس، ستاد برگزاری جشنواره سیاست‌های خود را در مورد این رویداد اعلام کرد. ضمن ابراز تأسف از برگزار نشدن مرحله نهایی بخش گروه نوازی این جشنواره به دلیل ادامه و گسترش بیماری کرونا، این ستاد در نظر دارد به پاس زحمات و تمرین‌های یک سال گذشته گروه‌هایی که توانسته بودند به مرحله نهایی راه یابند، معادل مبلغی که برای جوایز نهایی شاخه‌های مختلف این رویداد در نظر گرفته شده بود را به نسبت تعداد اعضا به هر گروه پرداخت نماید. به همین مناسبت شماره حساب سرپرستان گروه‌ها طی هفته‌های گذشته عقد شده و این مبلغ به زودی برایشان واریز خواهد شد. همچنین برای تمامی گروه‌ها لوح سپاسی نیز تهیه و تقدیم ایشان خواهد گردید. وزیر ارشاد: تکلیف جشنواره ها تا پایان مرداد روشن می شود. سید عباس صالحی گفت اگر شرایط به سمتی رفت که وضعیتی آرام تر پیش رو باشد، جشنواره ها را می تواند در مدل های متناسب با وضعیت امروز کشور برگزار کرد و اگر چنین اتفاقی نیفتاد، درباره جایگزینی آنها تصمیم گیری خواهد شد. ممنونم از همراهی شما با این بخش. تا فردا و یک دیاپازون دیگه، شما رو به خدا میسپارم.
اما خبری از کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران بیرون اومده که از نامگذاری دو معبر در محدوده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در خیابان شریعتی به نام روح الله رجایی و سهیل گوهری خبر داد. در همین راستا قراره با آقای محمد جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران صحبت بکنیم که پشت خط برنامه‌مون هستند. آقای حق‌شناس سلام.
عرض سلام و ارادت خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، ممنونم که مهمان برنامه استدیو 8 هستید. آقای حق‌شناس، این تصمیم نامگذاری در واقع چطور اتفاق افتاد؟ به چه صورت بود؟ به چه دلیل بود؟ کمی در موردش برامون توضیح بدید.
عرضم بزرگتون، ما متاسفانه یکی از مشکلاتمون و شاید عادتهایی که خیلی قشنگم نیست این هست که بعد از اینکه یک نعمتی رو از دست میدیم، یا دوستی رو یا یک چهره ارزشمندی رو، بعدش متوجه سجایای اخلاقیش، ویژگیهاش و موقعیت معرفتیش میشیم. شاید این وجه ماجرا در مورد این دو عزیز که هر دو از چهره‌های شناخته شده عرصه رسانه و فعالین عرصه روابط عمومی و خبر بودند، از یک جهت شد در موقعیت زندگیشون کمتر فرصت شناخته شدن رو برای خودشون مهیا کردند و بعد از درگذشتشون بابت این گرفتار شدن به این بیماری و به هر حال ویروس کرونا،
بله،
مشخص شد که این عزیزان در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و کارهای خیر و فعالیت‌های خدمت به جامعه و خدمت به مردم، فارغ از اون حوزه کاریشون، هم نقش‌های جدی‌تری رو و نقش‌های بسیار ارزشمندی رو هم داشتند. مشخص شد که سهیل گوهری عزیز به هر حال مدت‌ها مسئولیت روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران MS رو هم عهده‌دار بوده و تا آخرین لحظات و روزهای زندگیش به عنوان یکی از حامیان اصلی انجمن فعالیت می‌کرد.
بله.
یا مرحوم رجایی، به حال غیر از حضور در عرصه رسانه و مطبوعات که حالا بشون خبرنگار روزنامه جامعه بود، سالیان سال درگیر جمع‌آوری کمک بود، به خصوص در واقعه سیلی که اخیراً پیش آمده بود در استان سیستان و بلوچستان، در جنوب بلوچستان. یکی از عناصر فعال و ارزش گذار و خدمت دهنده به هموطنان عزیزی که گرفتار سیل شده بودند شده بود و حتی طراح نوعی کمک که بتونه جمع‌آوری کنه و این مناطق حالا به لحاظ پوشش فرهنگی از طریق فرصتی که در مرکز و پایتخت داشت و شناختی که فراهم شده بود در این مدت کار، حداقل اعتماد خیلی ها جلب کرده بود،
بله،
کمک اونها رو جذب کنه ببره. این اتفاق میشه گفت وقتی روشن شد و پیشنهادهای زیادی که کمیسیون نامگذاری دریافت کرد هم از طریق فضای مجازی، هم یادم میاد مثلا خود روزنامه جامعه جمع نامه نوشته بودن به کمیسیون برای نامگذاری معبری به نام روح الله رجایی. نهایتا در جلسه دیروز کمیسیون نامگذاری موضوع مطرح شد و کمیسیون هم استقبال کرد بابت اینکه به هر حال باید به نوعی به جامعه یادآور بشه که ما چهره هایی داریم که حالا در زمان حیاتشون شاید خیلی شناخته شده نیستند برای جامعه، اما بعد روشن میشه که به هر حال ما گوهری را از دست دادیم.
بله.
بزرگوارانی که قبل از اینکه به فکر خودشون باشند در حوزه های زیادی در خدمت جامعه بودن و همچون شمع عمل کردن.
کاملا
این باعث شد که خلاصه خوشبختانه کمیسیون هم فعلا موافقت کرده، ولی خب مرحله نهاییش این رو داره تو سهم و در شورای سهم عمومی شورا انشالله اونجا هم در اعضای محترم شورا حمایت کنند و رأی بدند این اتفاق خواهد افتاد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حق‌شناس، روحشون شاد باشه این عزیزانی که شما اسمشون رو آوردید. به این واسطه فکر میکنم نامشون و یادشون همین زنده تر میمونه. متشکرم از وقتی که به برنامه استودیو 8 دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از تماستون.
قربان شما.
لطف شما
بود. خدا نگهدار. منتظر پیامک های شما و صدای زیباتون هستیم که بگید توی شهرتون چه اثر تاریخی مهمی دارید که دوست دارید بهمون معرفیش بکنید و باید مراقبش بود. لطفاً به 301075 پیامک بزنید و به 3391-4142 زنگ بزنید و با صدر در میون بذارید این ماجرا، بلکم یه ذره سر عقل بیاد یه سر به پیامکاتون بزنید. مسعود ذوالفقارزاده از اردبیل گفته که ما تو شهرمون خیلی جاهای باستانی و قدیمی داریم، مثلا شیخ صفی اردبیلی یکی از اونهاست که بله بسیار بسیار مکان مهمیه، میدونم برای همه عزیزانی که در اردبیل هستن بسیار مکان با اهمیتی. خانم راضیه نصیرآبادی هم از شیراز، ای بابا شیرازو که میگی کلی جا و کلی شخصیت مهم تاریخی تو ذهنمون میاد، تخت جمشید رو گفتن، دروازه قرآن رو گفتن، سعدی و حافظ و الا ماشاءالله به قول خودشون.
باستانی شهرام معرفی کنم.
خواهش میکنم. کدوم شهری؟
از استان خوزستان، شهرستان شوشتر.
به به اونجا که دیگه معدنشه.
بله احسن بر شما. یکی که به قولی سرای مصطفی هستش، یکی از من میخواستن شما پل شادروان هستش، یکی موزه آبی شوشتر هستش و از من میخواستن شما که اون بند میزان که از زمان فکر کنم هخامنشی اون بند رو به قولی احداث کردن که رودخونه کارون رو یه شاخه فرعی ازش کشیدن برای آبیاری کشاوردی.
درستی.
نام اگه اشتباه کنم گرگر گرگر یا گرگر همین دیگه واسه از رو.
معدن میراث فرهنگی هستی شما.
زنده باشی.
ببینم چه میکنی ها، برو حسابی تحقیق کن بگیر ببینم چه میکنی.
زنده باشی.
اشتراک مشتکه من کار به جایی نمیبرم، هرچی یه چیزی باشه بیارزه بیام با خاور بیام جمع کنیم بریم.
نه ما تحویل در محل میزنیم دیگه.
باش آقا دمتون گرم، باش
گرم میبریم باشه آقا، انرژیتون آقا لذت میبریم واقعا.
سلامت باشی. خیلی ممنونم ازتون.
شهردار شما باشه. من شنونده 24 ساعت که جهر کنم شبانه روز که چه هستونم هفتگی ماهیانه، اصلا کلا خاموش نمی کنم رادیومو، موجم هم تغییر نمیدم.
آره اگه 24 ساعته بودی الان چرا بار اولی تو داری تماس میگیری؟
بار اول همی تماس میگیرم موقعی اینکه دیگه واقعا نمیتونستم خودم رو نگه دارم.
یعنی خودت رو نگه میداری؟ یه لطفا خودت رو نگه ندار.
آره دیگه.
ما خوشحال میشیم با شما صحبت
کنیم. ما هم از ده داریم.
قربونت
برم.
سلامت.
رضا از تبریز گفته ایلگولی و میدون ساعت از مکانهای دیدنی شهر ماست. ایلگولی دیگه همه تبریزی ها میدونه، همه کسایی هم که تبریز نرفتن هم میشناسن. بسیار بسیار فضای بزرگ، فراخ و زیباییه که اگر نرفتید حتما میرید. علی هم از کرج گفته که جاده چالوس مکان بسیار دیدنی ماست، همه هم عاشقشن. آره واقعا یه جای مکان تاریخی به حساب میاد دیگه، از دیرباز جای مهمی بوده. اینجا استدیو 8.
فقط چند لحظه.
من دیگه از دست این گربه خسته شدم، همه جا رو کثیف میکنه، مدام میو میو میکنه، آسایش واسه ما نذاشته.
کاری نداری که خانوم، الان میبرم ایش چند تا کوچه اون برتر ولش میکارم که دیگه نیاد این طرف. شما اصلا خودت ناراحت نکن.
تو رو خدا نگاه کن، این گربه یه چش سفید باز تو حیات لم داده، انگار نه انگار.
امکان نداره، امکان نداره، من چهار تا کوچه بالاتر ولش کردم رفت.
باید ببریش دورتر، مثلا ببریش سر چهار را.
باشه الان میبرم.
زود باش. دومت بگیرم. ای بابا باز که این اینجاست
دیگه، داره اعصابمو خورد میکنه این گرده ها. من رفتم.
کجا؟
میرم ببرمش بیرون شهر ببینم باز میتونه برگرده یا نه.
باشه مواظب خودت باش.
باشه رسیدم زنگ میزنم، سوغاتی هم برات میارم. خداحافظ.
الو
سلام، اون گربه بیشور خونه است؟
آره. تو کجایی؟ مگه نگفتی گربه رو میبری خارج شهر؟
بردم.
خب پس چی شد؟
اینقدر حرف بزن گوشی رو بده به اون گربه و پری بینم کدوم رو بگشت، من خودم گم شدم.
خاک به سرم، گم شدی؟
بابا حرف بزن گوشی رو بده به گربه.
گوشی؟ بیا ذلیل شده، بیا ببین چی میگه بهت.
ببین تو از کجا بگشتی؟ سر پل اول بگشتی؟
فقط به من همینجوری نگاه کنی، من دارم به این همه آرامش عادت میکنم، من به ساده بودنت خیلی حس عادت میکنم. ای وای من به تو گرفتارم، دل بر وفا دارم، عشقمون بگارم، بی تو حال من همیشه پریشونه، یه دنیا میدونه. ای بای من به تو گرفتارم، دل بر وفا دارم، عشقمون بگارم. صدای خنده هات کنم، زندگیمو ول کنم، بشینم و نگات کنم، بهترین روزای عمرمو دارم میگذرونم، هر نفس کنار تو نبودم و نشیمونم.
زیر پوست تابستان،
این حرفو به قول خودتون آویزه گوشت بکن، به حرف آدم ها اهمیت نده، خیلی از اونا دلشون میخواد شکستن تو ببینن، بهشون اهمیت نده، خیال کن کلاغایی هستن که غرغر میکنن، و باید محکم باشی، به خودت و آقا بیژن باید اعتماد داشته باشی، این آدم ها خیلی از تو دور نیستن، بعضی هاشون خیلی هم نزدیکن.
حتما یادم بیمونه مادا.
آفرین تو زن.
زیر پوست تابستان، از شنبه 18 مرداد ماه ساعت 22، تکرار آن روز بعد ساعت 11 صبح، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز، رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
بله، این هم پروموی نمایش زیر پوست تابستان که شنیدید. اما در همین راستا باید عرض کنم که با خانم جاله محمد علی که پشت خط برنامه‌مون هستن می‌خوایم صحبت بکنیم. لازم داخل پرانتز بگم که از روز 18 مرداد ماه این نمایش به تهیه کنندگی خانم محمد علی روی آنتن رفته. خانم محمد علی سلام.
سلام آقای رنجبر، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، شما هم خسته نباشید خانم محمد علی. زیر پوست تابستان که خب اسم خیلی دراماتیکیه، کمی برامون بفرمایید که موضوعش چیه، راجبه چیه، و اگر از دست دادن مخاطب هامون این دو قسمت ها از این به بعد کنجکاف بشن که بشنون، دو قسمت قبلی رو میتونن در ایران صدا بر اساس آرشیو نمایش و آرشیو زمانیش جستجو بفرمایید و دریافت بکنن. این رو داخل پرانتز گفتم خانم محمد علی، عذر میخوام، بفرمایید.
خواهش میکنم. خسته نباشید شما، و ضمن اینکه میخوام واقعا توصیه کنم به عنوان یک تهیه کننده به شنونده های برنامه‌تون که حتما اگر نشنیدن ادامه این دو قسمت از ایران صدا بشنون و دنبال بکنن.
بله، این خیلی جالب.
زیر تابستان به یک ماجرای عاطفی و دراماتیک بین یک روزنامه‌نگار جوان و یک خواهر یکی از نوچه‌های شبوناس بخونی میپردازه. واقعه بین شهر تیر 1330 تا 28 مرداد 1331 شکل میگیره.
بله.
به دو خانواده با تفاوت‌های فرهنگی بسیار زیاد.
بسیار. بله.
بله، میگم سال‌هایی که خب تو ایران خیلی اختشاش بوده، شلوغ بوده، و جهاد سیاسی و اجتماعی.
درست.
و بخش سیاسی یک بخش جداست، اما داستان زیرپوست تابستان کاملا این بستر عاطفی داره در خلال این اتفاقات که خب این روزنامه نگار جوان درگیر این مسئله سیاسی میشه، فرار میخواد بکنه، عاشق خانم میشه و حالا خیلی بحثای دیگه. دوست دارم شنونده ها بشنون.
بله خانم محمد علی، همونطوری که بله. شما فرمودید مرداد ماه 31 تاریخ بسیار بسیار پرفراز و نشیدیه به لحاظ سیاسی، اما همونطوری که باز هم شما